بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين بحثمون در رابطه با اقوال علما بود در بحث رقص و خوندیم که بعضی مثل مرحوم آقای خویی جایز می‌دانستن، بعضی مثل مرحوم آقای گلپایگانی حرام در میان متأخرین و البته فقهای متقدم رو هم گفتیم خیلی بحث مورد ابتلا و مورد توجه نبوده. بعضن قدما هم نسبت به مسئله مورد اشاره خاصی داشتند، اقوالشون هم خوب. مرحوم آقای فاضل رو برسیم عبارتشون رو. ایشون در میان متأخرین میفرمایند که سوال ما هو به حکم رقص المرأة للمرأة و الرجل للرجل، جواب بدن به شکل عام فإن الرقص يعد نوعا معمولا اینجوری میشه که منشأ للفساد و زوال الحیاء، معمولا اینگونه است که منشأ فساد، بل احوط ترک الرقص و عدم حضور مجلس الرقص. پس باشون احتیاط که در مسئله میگن، اونم میگن چون از باب منشأ فساد، یعنی دلیلی که انه بر حرمتش مستقلا نیست، اما چون نوعا منشأ فساده حکم به تحریمش.
دیروز هم همینجور بود این حرفا، دخالت
فقیه در مصداق
نمیشه.
حالا اون بحث دیگه ایه، الان تو این بحث رو نداریم، یه دفعه بحثش رو کردیم مفصل که فقها کجا میتونن تو موضوعات دخالت کنن، کجا میتونن تو مصادیق دخالت کنن. آه. یه بحث طول و تفصیلی داشتیم دو سه جلسه راجعش گفتیم.
بله منم در مورد نوشتم، ولی دخالت در مصداق
حالا ممکنه در اینجا ایشون بگه اساسا چون تعریف فساد رو نمیدونیم چیه، اون باید خودش بیان بکنه. میگه منشأ فساد این از اون حد منشأ فساد نمیتونه، یه از اون جاست که میتونه. ما یه جایی گفتیم که جای کیفیت باشه و میزانش معلوم نباشه باید به حرف فقیه تن بود.
قدما فقهای قدیم بودن اینا چون به قرائن مقامی و حالی و به نزدیک به اصل ظهور این روایات بودن، لذا اینا قولشون بالاخره حالا حجت هم نباشه اون فهمشون مهمه، ولی بیمار
ما داریم الان فتاوی آقایون رو میخونیم. حالا این که بحثش فتاوی رو ببینیم فتاوی چیه، تو تر بشه همون اندازه که قدیمی ها داره جدید هم داره، هیچ فرقی بین ابن ادریس و این قدیمی ها با این جدیدی ها داره. اونی که میگید ابن ادریس قرن 8 قرن بعد 7 قرن بعد اون چه نزدیکی بوده، اونم ابن ادریس نیست. اگر اونی که باشه راجع به مثلا کلینی و سیموری و مفید و اینا میگن که مثلا 100 سال 70 سال 80 سال اینا باشه، بعضی به صدوق تو عصر غیبت صغرا باشه، و الا نهایه مرحوم علامه و محقق و اینا مثلا همین هم که الان بودن، یه مقدار حجاب معاصریت گرفته. گوش کنید بریم بزنیم بریم این بحث رقص یه قراری هم داریم و بعضی از بزرگان که اگر شده به نتیجه برسه اون وقت ما هو به حکم رقص المرعل زوجه ها، جواب دادن جائزه. بعد گفتن جلوس در این حفلات چه حکمی داره، گفتن بهتر نباشه. مرحوم آقای سبزواری از علمای نجف ایشون یه مطلبی داره، فیکون المتیقن من تلک المراتب محرمن و فی غیره یرجع الی البراءه. ایشون تعبیر میکنه که لهو دارای مراتب زیادی است، بعضیش حرامه بعضیش مرجوحه، نه مرجوحه، دعوی مرجوع داره باید بشه مرجوع. فیکون المتیقن من تلک المراتب، بعضی از اون متیقن از مراتب حرامه، اما اون مقدارش که نه قدر متیقن نیست. برمیگردیم به اصل براءت، یعنی هر مقدار یقین دارید حرامه حرامه نیست بلد. اما مرجوعیت مسلم، هر چی لهوه مرجوعه، و المتیقن ماکان فی تحییج لغو و شهوانیه و استلزازا که طرب به آلات المعدل معدل طلب ضرب اوتار رقص. پس ایشون رقص رو از مصادیق قدر متیقن طرب حرام بدونه. و همچنین ما تتلزو من حقو و شهوانیه و واردم نشده ترخیصی از جار بر جوازش، مثل ملاعبه رجل با اهلش که اینا جایز داره، اینا مثال بر منفیه، یعنی در این موارد اجازه داده شده، مسابقه مثلا در این مورد. فقیه بعدی، رقص حرامه، اینا دیگه استفتاد فارسیشونه، مگر زن برای شوهر تنها، قید تنها فقط همین یه مورد رو تجویز کرده. فقیه بعدی، رقصیدن زن در مجالس زنان یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترکه. خب فتوا به احتیاط واجبه، چند بارم گفتیم که احتیاط واجب و یعنی در حقیقت من نمیدانم معنای احتیاط واجب با احتیاطی که ناشی از اصول میاد، یعنی این که من در مسئله فتوا ندارم، من در مسئله در حقیقت نمیدونم، لزام بتونید شما به بعدی رجوع بکنید، یعنی بتونید به بعدی رجوع کنید. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت میگه من در این مسئله به نتیجه نرسیدم. فرق میکنه با فتوای به احتیاط. فتوای به احتیاط مثل اونجاییه که یه قطره خونی چکید نمیدونم تو این لیوانه یا تو این لیوانه، اینجا میگیم یجب احتیاطاً که ترک کنید. احتیاط در شبهات موضوعیه، اون احتیاط به تعبیر میکنیم ازش احتیاط اصولی. احتیاط اصولی یعنی میگه میدانم باید این کارو بکنیم، حجت بر احتیاط دارم. اما اینجا نه، خب تقلید چیه؟ تقلید رجوع به عالم دیگه، خود طرف داره میگه من برای این مسئله نمیدونم، نتونستم به نتیجه برسم، نتونستم از مجموع ادله به یه مطلبی برسم، لذا شما رجوع به من اگه میکنی باید احتیاط کنی، چون من نمیدونم، خودم احتیاط میکنم، شما احتیاط. اما چون نمیدانم میتونه یک کس دیگه رو شد. بعدم دوباره تعبیر بعدیشونه که خلاف احتیاط است. فقیه بعدی میگه حرمت رقص به طور مطلق دلیل قطعی نداره، فقط مطابق روایتی معتبر از پیامبر فعنعت فرمودن. در غیر مورد رقص زن برای شوهر احتیاط در تک. خب این احتیاط هم باش دوباره احتیاط همین وجود. فقیه بعدی از آلات قمار انتقل الى رقص. فعنی در این مسئله چون کتاب نوشته شده میگه در بحث آلات قمار منتقل به رقص میشید. فسؤال میکنم از رقص زوجه لزوجه ها من اجل اسعادهی و اسارته، همون منه تحییج بکنه، زن میخواد مرد رو تحییج کنه، یجوز لها ساله رقصها امام الاخرین؟ جواب لا یجوز لها، که برقص ترقص امام غیر زوجها من الرجال، بل ولا یجوز لها ان ترقص امام النساء. خاطرتون باشه در این مسئله فتوا بود، زن برای شوهر گفتن جایز ظاهرن بالاجماع، زن برای زنها، زن برای مردهای محارم، زن برای مردهای غیر محرم. از اون طرفم مرد برای مرد، مرد برای زن فروضی داره، ایشون ظاهرا همون یه مورده. سوال بعد، رقص رجل امام رجال یا نساء دیگه چه حکمی داره؟ لا یجوز. در اعراض و مناسبات مفرحه دیگه که مردم مردا دست میزنن یا زنا دست میزنن، دست زدن اشکال داره؟ یجوز لهم ذلک، دست زدن اشکال داره، اما به شرط ان لا یتزمن محرما آخر، حرام دیگه نباشه. انتقل، یعنی میگیم سراغ بعدی. استماع اغانی چه حکمی داره؟ که البته دیگه رفتش به بحث ما نیست. بله، بعد دیگه میاد پایین، ظاهرا دیگه میره تو بحث کلاسیک، اینجا اشتباه آوردنش. بریم بحث بعدی. بله، فقیه بعدی، رقص اضافانه به کیفیت تسیر و شهوه. رقص اگه به گونه ای باشه که شهوت رو اثاره میکنه، یعنی برمی‌انگیزه، یا مستلزم فعل حرام باشه یا ترتب مقصده ای باشه، فلا یجوز. خب این روشنه، یعنی اگه نباشه جایزه، پس خودش فی حد نفسه اشکال. علمای اهل سنت هم اقوالشون رو ببینیم. اما لا فان المباح منه ما کان خالیا من التکلم بالفحش والكذب. ببینید لعب در اصطلاح اهل سنت و البته در لسان فقهای ما به معنی رقص. حتی نگاه بکنید مثلا سهاه یلعبون میگه ایر غصو، یعنی خود لعب در یک تنظیر به معنای چیه؟ به معنای رقصه. این یه معنای هم هست که اونا که بعضا میگن لعب و لعب یا لعب که بازی باشه، بازی معنای همین رقص بشه، الا چون بالاخره بدو بدو داره دیگه. حالا از جلوتر از غزالی تعبیری رو میخونی چی میفهمی؟
در مورد بحث فردی که فتوایشون جدیدن عوض شده جدید سه سنه تو سایتشون و کتاب جدید چاپ میشه در مورد بنابرا اعتقاجه بحث
جایز؟ او بالا اما لعب فان المباح من ما کان خالیا من التکلم بالفحش والكذب. مباح از رقص، رقص اون است که فحش توش نباشه، دروغ نباشه، کشف العوره نباشه، استهزاء به ناس نباشه. و رقص النساء به حضرت رجال، حضرت این در محضر رجل، لا یحلون لهن کما جرت عادت و بعض سفها من احضار المومسات. مومسات لغت شریف فاحشه، ولی زنان تبهکار، آدم های پست بیرن. فی ولائمه امهم ولیمه، غذا که میدن میرن اونا رو میارن، یا یرغس نه اینا برخصن تو ولیمه هاش. ولیمه به معنی مجلس، یعنی جلسه، یعنی ولیمه به غذا نمیگن، مجلس ولیمه یعنی جلسه ای که طرف دعوت میکنه، مهمانی. فا این کان مشتملن علا شیء من ذلک کان محرم، لا یحل التفرج علیه ولا اجابت الدعوت للولیمه المشتمله علیه هذا الذی ذکرناه لک هو ما تقتضی قواعد الدین. خب این کتاب فقه علی المذاهب الاربعه میگه، پس اونا میگن فی حد نفسه رقص حرام نیست، اما اگه فحش و کذب داشته باشه حرامه، اگه عورت کشف عورت داشته باشه، که حالا این به معنی الزامن عورت بدنی نیست، یعنی در حقیقت قبائهی رو باز بکنه، حالا الزامن به اون معنی نیست، استهزاء مردم داشته باشه، یعنی مثل کاری که مثلا دلغک ها میکنن دست میندازن، یا رقص زن در حضور مردها. پس اینو میگن اهل سنت هم میگن جایز نیست.
رقص زن در حضور مرد جایزه؟ گفته اگه فقط
فحش و اینا دفعه باشه؟ نه نه نه، اون اصلا عطف به اون و رقص النساء و حضرت رجال اون دوباره عطفه، یعنی ماکان خالیه، خالی از این
میشه.
خب بله دیگه، میگه چه چیز نداره،
خب نه کل بدنش دیگه، یعنی دستش هم معلوم باشه،
برای آخه ناکنید عورت برای زنم دیدنش حرام.
نه نه کل بدن زن
بدونم عورت بر فرق میکنه، اما این در مورد مرد اشکال داره، ولی خود زنها که میتونن دستشون رو دلو هم لخ کنن، این به این معنا نیست، رضا اون دو معنای دیگه داره، اون اگه بخوایم اون معنا معنای خاصشه، اما این در این معنا که میگن یعنی اینکه نگاه نباید بکنه، ولی زن که اینجور نده آسیش در اینجا بره پیش همدیگه برن بالا.
روایت تو بخاری هست که اومدن در زنگی ها،
حالا میرسیم میرسیم بحث مفصلی، اونم یه بحث سخت. خب غزالی از کساییست که قائل به حلیته، خیلی هم تو این زمینه مصر، ضمن این که بدونیدم از بزرگترین فقهای اهل سنت هم، علاوه بر اینکه این معلم اخلاق و یک فیلسوف و یک راد علی الفلسفه است و اینا، ضمن خب رگاه صوفی مسلکان هم البته داره که شافعیه، فقیه شافعی است. غزالی اینجا رو ببینیم تا ببین برش بود. النصوص تدل علی اباحه الغناء و رقص و ضرب به دف و لعب به درع و الحرا. در معنای سپره، حرابم یعنی نوعی که در جنگ ها با هم کلنجار می رفتن، حراب یعنی جنگ، کلن یعنی جنگیدن، اما یعنی وسائل جنگی. خب لعب به درق و حراب یعنی جنگ شمشیر، جنگ نیزه، جنگ سپر می رفتن، مثلا سپر رو لابد به هم می زدن، حالا رقص شمشیر می کردن چگونه. میگه نصوص تدل بره و نظر الى رقص الحبشه و زنوج. زنوج زنجی، هم زنگی یعنی اهل زنگبار، که چون سیاه هم بودن بعدن میگن یا زنگی زنگ، یعنی اصطلاح وارد بر معنای سیاه پوست ها شده، ولی یعنی اهل زنگبار که چون منطقه آفریقای مرکزی سیاه پوست بودن نوعاً هم از اونجا برده میابردن، میرفتن برده میابردن، لذا عبید زنگی بودن. فی اوقات سرور قیاسن علا یوم العید فانه وقت سرور، و فی معنای یوم العید یا وقت سرور، هر موقع کیه؟ عرس، مجلس عروسی، ولیمه، مهمونی، عقیقه، مال بچه، ختام، ختم سرون، و یوم القدوم من السفر. قدیما به خصوص خیلی مهم بوده، مثل الان نبوده طرف میاد بیره تو خونش کسی مثلا نمیدونه که رفت که برگشت، بر که میگشتن چاووشی میخوندن، دنبکداریه میزدن که مثلا طرف از سفر برگشته، به خاطر اینکه سفر کلن کار سختی بوده، طرف برمیگشته باید کلی صلوات و اطعام میکردن به عنوان شکرانه اینکه این سالم برگشته، معمولا میرفتن تو راه تلف میشدن. لذا یوم القدوم من از سفر یه نکته ای داشت. سار اسباب الفرح، سار اسباب فرح چیه؟ و کل ما یجوز به الفرح شرعن، هر چیزی در او شادی جایزه، رقص هم تو شاید. و یجوز الفرح، خب لذا چیا؟ به زیارت الاخوان، میری خونه رفیقت بسم الله سر بحث، خب اینجا مخواهیم بگیم بخندیم، خب هیچ خوب باید لقائهم اجتماعهم فی موضع واحد علا تعامن، جمع میشن یه جا غذا بخورن، او کلامن جمع میشن دور هم گعده بکنن، فهوه ایزن مزنت و سما، این مزنه سماه که سما اون وقت، یعنی در حقیقت اصطلاح سما اینه شنیدن، اما سما همون طرب و تطربی بوده یا رقصی بوده که درویشی میکردن، که حالا میگیم اگر منظم بوده بهش میگفتن رقص، اگه نه منظم نبود طرف بلد نبود هم جور دفتر چارکش میزد، هیچ هم جور چیز میکرد بسید اضطراب لغتا، اگر یه نظم و نسقی داره بهش میگن چی؟ رقص، اگه نباشه میگن اضطراب، یعنی فرحی که ناشی از سماعه ولی نظمی نداره، یه قاعده نداره بهش میگن. حنابله دارن یک ره، حنابله سختگیرترینن دیگه، حنابله و مالکیه تو فقهای اهل سنت غیر عقلگران، شافعی و حنفیه عقلگران، البته حنفیه باز از شافعی قیاسی ترند، توشون فقه شافعیشون فقه منظمتریست، یعنی نه خیلی سنتگرایانی اخباری مسلکی حنفی و حنبلی و مالکی رو داره، نه از اون بر خیلی قیاسی استحسانی فقه حکومتی، خیلی فقه حکومتی اهل سنت بوده حنفی ها، هی منابع نداشتن، مسئله جدید پیش اومده، هی با عقل رفتن جلو، استحسان کردن، مساله مرسله رو بردن، قیاس کردن، فقهشون از دایره فقه روایی خارج شده. تو اینا فقه شافعی فقه منظمتریست، لذان فقه های بزرگتری هم دارند، همین غزالی هم شافعیست، یعنی حد وسطیست بین فقه اخباری مالکی و حنبلی و فقه اصلا جدای افتاده حنفی، البته حالا اونم خیلی جدا افتاده نیست، اونم فقه محکمیه، ولی فقه شافعی ها فقه منظمتریست، به ما هم نزدیکتره. حنابله خب با این که اخباریان میگن مکروه رقص، مجالس شعر و هر چیزی که لعب نامیده میشه، مثل لعب به تاب، تاب یعنی هم تیله گوی، همین مثلا تیله بازی که میکنن، و نخیله یا نقیله که اون منقلم که گذاشته نسخه بدله، نکنید نقیله یا منقله یا سقلیه یا منقله، اینا همه ضبط شده، یعنی عبارت های مختلف یه چیزه، نوعی هم بازی بوده، حالا بازیش هم چجور بوده نمیدونیم، یه بازی بوده ظاهرن که حالا مثل مثلا نرد و شطرنج بوده. ولو و کل ما احضا اله محرمن فهو به حرام، هرچی به حرام می انجامد حرامه. البته ازالم یکن فیه مصلحتون راجعه. خب اینم در حقیقت قول حرامه. این تمام اقوال رو دیدیم. خب در رابطه با فقها ها تقریبا دیدیم که فقها ها اگر میخواییم استفاده بکنیم، ما حاصلش اینه که آقایون این گونه پیداست که دلیل روشنی بر حرمت رقص ندارن، منتها نوعا به خاطر اینکه ازش یک فسادی برمیخیزه اگه تجویزش کنند، یا احتیاط واجب یا به صورت فتوا به خاطر اون فساد تحریمش میکنن و گفتن جایز نیست. خب تصویرش هم درست بوده، درست هم هست، یعنی از اون مواردی است که اگر مجوزش رو بدن ازش فساد برمیاد. اما حالا ما الان کاری به اون عنوان ثانوی نداریم، عنوان اولیش. تقریبا میشه گفت مهمترین دلیلی که در مسئله وجود داره یه روایته، و این روایت روایتی است از پیامبر که بسیارم در منابع مختلف موجود بوده، منتها روایت یه مشکلاتی داره که همینم باعث شده بعضا بهش فتوا داده نشه. حالا روایت رو ببینیم، ببینیم مشکلاتش قابل حله یا اساساً چرا آقایون این رو روایت رو دارای مشکل می‌دانستن. سند روایت خوبه، کافی نقل میکنه. عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن نوفلی، عن سکونی، سند موثق است. فقط نوفلی گوش کنیم، فقط در رابطه با سکونی مقدار حرف عبدالله سکونی که از اهل سنت بوده، نوفلی که از بزرگان شیعه است، گوش کنید. اما سکونی توثیق شده و نه سند موثقه است. این سند از سندهای معروف نرخ شاه عباسی کافیه، خیلی سند معروفی. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن نوفلی، عن سکونی هم آل سند. آل سند یعنی نه اینکه سند عالی خیلی خوبی داره، عالی یعنی واسطه ها کمه، یعنی تعداد وسائط خیلی کمه. اینو توجه بکنید، واسطه که زیاد میشه به هم میریزه نظم سندی. یکی از موارد هم اینه که خب اشتباه ممکنه تو نقل ها زیاد شده باشه، میگن معروفه، حالا اینکه چه مقدار دقیق باشه نقلش بازم نمیدونیم، که مرحوم آقای خویی یه بار بر همین مسئله تمامه شاگرداش رو مثلا یه دفونزده که دفترش بودن جمع کرده، گفته من یه چیزی در گوش نفر اول میگم، دقت تمام بکن، برای دومی نقل کن، دومی بر سومی، چهارمی بر سومی، بر چهارمی، تا مثلا برسه ششم هفتمی. بعد گفتن آقا شما بگو ببینیم چی گفتی، ببینن چه مقدار این دقیق نقل میکنن. حالا اینا تمرین کنید، دوباره ببینید، به طرفم بگید باید دقت کنید تمام دقایقش رو بگید، اندازه مثلا 5 تا 6 تا 7 تا جمله مطلبی رو شما بر نفر اول نقل کن، نفر اول بر دومی، دومی بر سومی، معمولا به هم میرسه. خب این اگه وسایط کم بشه خیلی بهتره، خیلی خوب میشه که وسایط کمتر بشه. حالا وای به حال این که بعضی از اینا بخواد ترجمه هم وسط شده باشه، چون بعضی از این روایات ما اساسا عرب نبودن. تو بحث کتاب انجیل یه بحث مهمی وجود داره که انجیل اصلا اصلش به زبان آرامیه، یعنی کلمات حضرت عیسی، زبانی که الان هم منسوخه. بعد کسانی که اومدن به سریانی نوشتند، اونها بعد یا اومدن به زبان یونانی، لاتین یا یونانی، ارتدکساشون یونانی، کاتولیکاشون به زبان لاتی، این رو برداشتن ترجمه کردن، بعد آمده رفته به زبان آلمانی ترجمه شده توسط لوتر. اون وقت این که اصل قضیه از آرامی بوده، بعد اومده رفته سریانی، بعد از سریانی وقتی خواسته تازه نوشته بشه به زبان لاتین نوشته شده، چه مقدار متقنه، یعنی انجیل برای اونها حکم روایات ما رو داره. البته توجه بکنید یه چیزی چند بارم گفتیم، اونها قرآنشون خود عیساست، یعنی وحی خود حضرت عیسی وحیه، خود حضرت عیسی کلمت الله، یعنی که انه خودش خداش، نه اینکه که انه، خودشون هم میگن به صراحت. بعدم جمله ای از حضرت عیسی نقل نشده، هرچه نقل شده بقیه قصه نویسی کردند به خلاف قرآن. قرآن مطلبی این نص پیامبره، در حالی که اونا نص پیامبر نیست، 4-5 نفر اناجیل اربعه حالا یا بیشترم بوده، اونا قصه هایی رو نوشتن، گفتن عیسی اینجا رفت، عیسی اونجا رفت، این مثل دقیقا مثل روایات ما. اینم بعد ترجمه هم شده. حالا لذا روایت هایی که آل سنده مثل این روایت
ما هم به بعضی بزرگان میگن که مضمون راوی نقل کرده،
اینم بحثش دیگه. بله همه الان بحثمون همین بود دیگه، تکرار مطلب منو فرمودید. این مطلبی که هست که بیان میکنه، وقتی آل سند بشه، تعداد کم بشه، طبیعتا قدرت روایت بالا. خب ببینیم راجع به این زهر روایت میفهمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انهاکم عن الزفن والمزمار و عن الکوبات والکبرات. در رابطه با کوبات و کبرات خب چندین بار گفتی، یعنی طبله های بزرگ، طبله های کوچیک، یا اونی که بهش میکوبن، اونی که میزنن بهش. بیاید رجوع این حرفش در دقیقه رجوع زخم صحبت کنه. اولا ببینید غزالی اون مطلبی که گفتم، گفته سماع باعث وجد میشه، وجد حرکت اطراف رو پدید میاره و این حرکات اگر غیر موزونه باشه بهش میگن اضطراب، اگر موزونه باشه بهش میگن رقص و تصفیق. اینجا تصفیق به معنی رقص دانسته شده، در حالی که در کتاب لغت تصفیق معنی دست زدن. موجم مقایس لغت اینو این جهت داریم زبط و معنا میکنیم. یه ادعا آمدن خواستن این روایت رو از کار بندازن، گفتن آقا زبط به معنای رقص تنده، یعنی مثلا فرستان رقصایی که عادی یارو میرقصه اینجوری نیست، اینا که تنده میرقصن که به گونه ای که تعادل این هست. بریم درست حرف یعنی موجب مقایس لغت این کتاب رو جامد دونسته، یعنی گفته اساسا مشتق نیست، به معنای رقص زیفن رو هم به معنای شدید دونسته. ببینید از اینجا ظاهرا این اشتباه در اومده، زیفن یا ضعیفن یا ضعیفن اینا معنی شدید، سه ها زفن رو به معنای زفن رو به معنای رقص میدونه، ازش فعل زفنه یا زفن رو برمیداره، و دوباره زیفن یا زیفن رو به معنای شدید ضبط کرده. خلیل همین مطلب رو نوشته و گفته در لغت اهل عمان، شهر کشتر عمان، زفن به معنای سایبانه، مجموع البحرین زفن رو معنی رقص دونسته، ولی داره و فی الخبر کانت رجوع به صدیقه طاهره است، کانت حذفن الحسن علیه السلام ای ترقصو، این همین ها ترقصو، ترقصو به معنی متعدی نیست، لازم یعنی رقصید، ترقصو نباید بشه، ظاهرن ترقصوه، یعنی معناش اینه امام حسن که بچه بوده، آره مثلا یه ساله دستش میگره صدیقه طاهره باش بازی میکرده، یعنی در حقیقت مثل مادرها که بچه رو میارن، میگه در روایات هست که صدیقه طاهره با حضرت مجتبی بازی میکرده، تکونش میداده، تو رقص و اونه من اینکه رقص حالا عادی، من این کاری که مادرها و بچه ها بود. اما نکته اینه که اینجا تزفنا به معنای متعدی به کار رفته در مجموع البحره، یعنی رقصاند. زرخشری یزفون رو، یزفون رو به معنای یرقصون به کار برده، لسان العرب رقص رو نوشته زفن رقص و رقص شبیه رقص، اون وابش باید فاصله نزید، رقص و شبیه به رقصه، یعنی هم شبیه به رقص، اینا دقت کنیم شبیه به رقص ممکنه همون معنا رو بیاره که یعنی خود رقص نیست، چیزی شبیه رقصه. همین حدیث راجع به حضرت زهرا رو نقل میکنه، بعد میگه انها کانت تزفن للحسن ای ترقصه. اینجا دیگه ایشون معنای متعدی ترقصه رو به کار میبره. اصل زفن رو هم لعب میگن، که این لعب دوباره که به معنی رقص به کار رفته در کلمات اهل سنت به این معناست. جمعرم زفنه رو میگه شبیه رقصه. اما به نظر میرسه که نه، ما از این نمیتونیم بگیم زفن به معنای رقص شدیده، با توجه به کثرت معانی که نقل کردیم و لغات نمیشه گفتش که این به معنای رقص نیست، به معنای نوع خاصی از رقصه. درسته حالا از این لغت یه چیزی به نام ضعیفن یا زیفن، این به معنای رقص به معنای شدید آمده، ولی خب خود زفن رو اکثر کسایی که آوردن گفتن، اونایی هم که توش بحث کردن گفتن زفن شبیه رقصه، حالا اونم یعنی نوع خاصی از رقص داره.
چند سال
پیش این تنظیره به رقص، این که بگیم زفن به معنی رقص شدید درست.
چند سال پیش یکی از علما همین بحث رو داشتن، این روایت در مورد خاطر درات رو آوردن، بعد من رفتم تحقیق کردم، ظاهرا اینجوری نبود که منظورشون بود، به الان تو ذهن انسان از اینجوری پروندن بچه بالا پایین و پشت کمرش میزن این بوده و این به معنی رقص عادی یه چرخوندن بچه اینا نیست.
حالا اصل این سندی نداره. خب حالا بیارید ما الان حرف حضرت عالی رو به عنوان نظر
میدیم.
خب ببینیم نکته ای که هست توش مطالعه کنید، گوش کنید. یه روایت مفصلی است به نام مناهی پیامبر، حدیث المناهی، اول جلد چهار من لا یعذره، همون شروع که میشه باز میشه اینه. در این روایت از امیرالمومنینه که امیرالمومنین تعداد زیادی از کارهایی که پیامبر ازش نهی کردند رو بیان میکنه. در زمره اینا بعضیاش البته حرام مسلمه، مثل اکل ربا، شهادت زور، کتابت ربا، شهادت دروغ، شراء خمر، بیع نرد، اینا. اما بعضی از اینها مکروهات مسلمه، مثلا نهی کرده از سواک در حمام، یا از تقلیم الاظفار بالاسنان، اینکه دندونات ناخوناتونو به دندون نکن، اکل علل جنابه، تنخع فی المساجد، تنخع اینید آب دهان انداختن، توف انداختن، اینها خب هیچ که فتوا به حرمتش نداده.
حرام وضعی
هستن، حرام وضعی، تنخع فی المجالس حرام وضعی، یعنی باطل دوباره بندازه. گفته بود آقا در مقابل قبله نباید ادرار کرد، باطله، یعنی چه دوباره بر انجام بده، این بنا نداره. اما در این روایت بحثی از رقص وجود نداره، اما بعضی از تعابیرش با تعابیر روایت سکونی همسانه، یعنی نهی عن لعب به نرد و شطرنج و کوبه و ارتوبه. ارتوبه یعنی چی؟ تنبور و عود. در این باره فردا صحبت.